بردن همسرش خدیجه میرشکار با یه اتومبیل نظامی بره دنبالش. حبیب و خدیجه داخل اتومبیل نمایشی ما هستند تا به سرعت از سوسنگرد دور بشن.
حبیب، گفتی سوسنگرد بمونم تا بیای دنبالم و برگردیم بستان، اما حالا باز میخوای من از سوسنگرد ببری اهواز، اونم با یه جیپ نظامی و پر از مهمات.
اگه خدا برای حفظ ناموس حکم نمیکرد دنبالت نمیومدم. تو باید میرفتی. چرا متوجه موقعیت ما نیستی؟ خدیجه جان، نیروهای کمکی دارن میان طرف سوسنگرد. سوسنگرد محاصره شده، میخوان اینجا را مثل بستان اشغال کنن. نیروهای ما به اسیار وادار به عقب نشینی کنن. این مهمات هم باید برسه به نیروهامون. تو هم که باز لجبازی کردی و با بقیه نرفتی. خیلی خوب، خودم ببرمت، خیالم راحت تره. فقط
چی حبی؟
فقط این که کسی نباید بفهمه که من پاس دارم. منظورم اینه که اگه اتفاقی افتاد کسی از بسیا نباید بفهمه که من کی هستم.
مگه قرار اتفاقی بیفته؟ چیزی میدونی حبیب؟ بهم بگو.
ببین، ما داریم از وسط نیروهای دشمن عبور میکنیم، فقط همین.
حبیب دارم ماشین رو میزنن. برو حبیب، برو.
شما بشه خدیجه.
حبیب
خدایا کمکم کن.
تو گلوله خوردی حبیب؟
چیز نیست. تو هم زخمی شدی. تمام لباس تو را سخونه.
بذار کمکت کنم.
آی پام می سوزه.
پات شکسته عبی. سخونه ساقت از شلوارت زده بیرون.
بس یاد دارم. گوش کن، نباید بفهمن من پاس دارم. مراقب باش، چیزی نگی خدیجه.
باشه، مراقب باش. یه سخونه بسی داره نزدیک میشه.
باشه، میایم بیرون.
چی کار میکنی به من دست بزن؟ خودم میام بیرون.
تو پیاده شو.
نگشن شوی زمین. بای حبیب شوهرم شکسته، مراقب باشی.
نگران جونش باش، نپای شکستش. مدارک.
چه مدارکی از با میخوای؟
مدارک شناسایی، مدارک اتومبیلتون.
ما هیچ مدرکی هممون نیست، هرچی هست داخل اون ماشینه.
اون یه ماشین نظامی و پر از مهمات. تو کی هستی؟
ماشین مال ما نیست. من حبیب زن و شوهریم. اون معلمه. ما چیزی نمیدونیم.
چی میگه این زن؟
درست میگه، من معلمم. ما فقط داشتیم فرار میکردیم، نمیدونستیم داخل اتومبیل چیه. سوسنگر پر از نیروی نظامی، ما ترسیدیم، فقط تونستیم این اتومبیل رو برداریم و فرار کنیم. ما چیزی نمیدونیم.
چی میگی؟ دروغ میگی.
من چیزی هم نیست. به من دست نزن. خودم هرچی دارم بهت میدم. به من دست نزن.
او چی بود افتاد زمین؟ اسلحه؟ تو اسلحه همراهته؟ اون وقت میگی ما زن و شوهریم و معلم؟ شما پاسدار خمینی هستین. تو چی همراهته؟ اسمت حبیب بودن؟ بیا اینجا بینم.
منو بگردین. بگردینم، من چیزی ندارم.
چیکار کنم حبیب؟ خونه زیادی ازت رفته.
کمک کن تا حواسشون نیست. کارت شناسایی ما یه جوری نابود کن.
مگه کارت شناسایی همراته؟
آره، توی جیب پیرهنمه.
اما اونا تو رو گشتن، کجا قایمش کردی؟
دکمای پیرهنم رو باز کردم، پیرهنم تا خورده بود، اونا کارتو ندیدن. اینجاست، توی جیبمه. برش دار خدیجه.
حبیب، این کارت پرسنلی سپاهه. اگه دست اینا بیافته خدا عالمه چی کارمون میکنن.
هر جور میتونی بندازش بیرون، من دستم بسته.
چون نوشته حبیب شریفی فرمانده سپاه دشت آزادگان.
اگه به دست بسیا بیافته هزار بلا سرمون میارن خدیجه.
خدایا چی جوری؟
حالا وقت این حرف نیست، نابودش کن. خواهش میکنم عجله کن خدیجه.
کشه روش محکمه. هیچ وسیله هم نداریم، نه سرنگی نه قیچی، حتی وسیله کمک های اولی هم نیست.
نشنیدی سرباز بسته چی گفت؟
اونا اجازه ندارن به من و تو کمک کنن. این آمبولانس فقط برای رسوندن ما به مقصدشونه، نه برای کمک به من و تو با اینکه زخمی هستی.
پس چه کار کنم حبیب؟
هر کار میتونی انجام بده تا هویتم آشکار نشه. اگه بدونم من یه پاس دارم ازم اطلاعات بخوام.
باشه باشه.
گوش کن ببین چی میگه. من خون زیادی ازم رفت، چشم هره میفته رو هم.
تو هم مثل من فکر میکنی پرستار؟
من به چیزی فکر نمیکنم.
چرا؟ فکر میکنی؟ توی این آمبولانس ما دوتا هستیم و دوتا، یکیشون داره میمیره، یکیشون هم زخمیه. تو رو نمیدونم اما من زورکی اینجا، اونم توی یه آمبولانس دروغی. اما تو که واقعا پرستاری چرا بهشون کمک نمیکنم؟ میدونم، چون هیچ وسیله ای نداری. پس پرستار نیستی و یه سربازی. اما اگه دوتا از سربازای بسی خودمون اینجا بودن تو چیکار میکردی؟
حالا که نیستن، اونا دشمنن.
اما شیعن درست بسه من و تو، من و تو رو به زور به جنگ اینا فرستن.
خب کشی؟
یکیشون داره میمیره.
وضعیتش فرقی نمیکنه، اینجا نمیره، توی قرارگاه زیر شکنجه میمیره. برای اینکه بفهمن اون کیه شکنجهش میدن، اما اون چیزی نمیگه. اکثر ایرانی اهل معامله با فرمانده های بحثی نیستن.
لیکن تو یه پرستار.
من یه پرستارم که باید به نیروهای بحثی زخمی کمک کنم.
اگه جامون با اونا عوض بشه تو بازم همین حرفو میزنی؟
من بازم وظیفه خودم رو انجام میدم. نمیدونم چرا این حرفا رو میزنی، یا میخوای منم تقن کنی؟ یاریگه به کفشته ها؟
جواب منو بده. اگه ما اسیر اونا بودیم اونا با ما همین رفتار رو داشتن.
نمیدونم و نمیخوام بدونم. شوهر من یکی مثل توه که داره توی جبهه دیگه میجنگه. من اینجا هم بچه هم پیش مادرم توی بصره. فکر میکنی نمیفهمم همه ما داریم برای زنده موندن میجنگیم؟
شا یواشتر میشتون.
من مثل تو سرم پر از خیاله و ترس.
از اینا میترسی؟
آره میترسم.
واسه چی میترسی؟
از شجاعت اونا میترسم. کسی که برای هر اتفاق نمیترسه شجاعت داره، ولی من و تو اصلا شجاع نیستیم. اونا نگران خودشون نیستن، همه دلواپسیشون اینه که هویتشون لو بره. چرا؟ چون کشورشون براشون مهمه. ولی من و تو از ترس صدام اینجاییم.
خوشم میاد حالیت. پرستار هیچ چیزی ازت بخوام نه نمیگی؟
من حرفی ندارم، چیزی هم نمیخوام بشنوم، فقط میخوام وظیفه‌مو انجام بدم.
من میدونم شوهر این زن معلم نیست.
خب
ولی توی چشاش یه برقی هست که من وقتی میرفتم حرم امام حسین این برق رو توی چشای برادر خودم هم دیدم. من کار زیادی از دستم بر نمیاد. اینا برسن قرارگاه اونجا پوستشون رو میکنن. برای همین نمیخوام من و تو چیزایی رو که تو را ازشون شنیدیم به فرمانده بگیر.
چرا میخوای خودتو تو درد سر بندازی ها؟
چون اینا همون اسمی را دارن صدا میزنن که من و تو هم وقتی در میمونیم صداش میزنیم.
چی؟
خدا تو را به خدا بذار بیشتر از این روسیا نشیم. اینجوری شاید یکشون زنده بمونه. تو بهشون بگو حرفای منو که باور نمی کنن. هی شما دو نفر، به من دستور کشتن شما رو داده بودن. توی یه ماشین نظامی به گل پوشیده شده و پر از مهمات بودید، یعنی اینکه شما نظامی هستید. اما من به فرماندم گزارش میدم شما همونی هستید که میگید. دستور دادن شما را برای شناسایی و بازجویی به عراق ببرن. من و پرستار نمیتونیم طور دیگه ای عمل کنیم. این رو میگم که بدونید، فقط چون شما مثل ما شیعه هستید.
گفتی این شیعه ای لاقل بذارین نمازمون رو بخون
توی این وضعیت؟
خواهش میکنم.
بیا این مهر کربلاست.
امام حسین پاداشتو میده. ممنونم برادر.
فقط کسی نباید بدونه، برای من خیلی بد میشه.
چیزی نمیگه، مطمئن باشین.
چیزی نمونده برسه. هر کاری میخواید انجام بدید. شما رو تحویل بدیم، نمیدونیم با شما چه کار میکنم. شنیدین چی گفتم؟
خیلی ازت خورم سهر. اما یه حرفی هست که باید بگم. اینا حرفای ما رو شنیدن، موضوع بازدار بودن تو را میدونن. خدا کمکمون کرد که بتونیم کارت تو یه جایی چال کنیم.
خدا فرصت بده نمازم بخونم. خدیجه میتونی وقت سجود مهر رو روی پیشونی بذاری؟
حبیب تو درد داری؟
خدیجه مراقب خودت باش، هر چی پرسیدن چیزی نگو.
باشه باشه حبیب جان، باشه.
میگی خدا با این حال نمازم رو قبول میکنه؟
بخون حبیب، بخون، قبول میکنه. کجا؟ چقدر خوابیدم، چقدر بیدار شدم، حالا من کجا؟
توی زندان بغداد.
اما شنیدم که توی بیمارستانم.
20 روز توی بیمارستان العماره بودی.
اما یادم بعد تنها بودم.
بعد از انتقالت به بغداد، چون فکر میکردن نظامی هستی، کنار اسرای زن دیگه نگهت نداشتن. 3 ماه تحت مراقبت شدید توی سلول انفرادی بودی و بارها بازجویی شدی.
یه مرد بهم گفت کمکم میکنه، ایرانی بود. فکر کنم اونم اسیر شده بود که توی راهروی بازداشتگاه منو دید.
یه خلبان بود که اسیر شده بود و توی بازجویی‌هایی که ازش میکردن متوجه حضور تو شده بود.
یعنی تا قبل از این کسی از اسارت من خبر نداشت؟
نه، تا اینکه اون خلبان به نیروهای سازمان ملل خبر داد.
اما من هنوز اسیرم.
گفتم که شاید طولانی بشه.
گفتم که صبر میکنم و حرف نمیزنم. هر چقدر تلکشایی که توی تنم اذیتم کنه و حالم خراب باشه، من چیزی نمیگم.
فردا همه حرف تو رو خواهند زد، حرف ایستادگی تو. میشنوی که میگن جای شوهرش خالی که محکم بودن زنشو ببینه.
حبیب هرچند همراهمی، اما خودم هر لحظه تکرار کردم جای حبیب خالی.
ممنون که نمایش ما رو نگاه کردید،
اما قضاوت رو میذاریم به عهده کسی که امروز اینجا در جمع راهیان نور و بین شما مردمه.
کسی که من نقششو بازی کردم،
کسی که اهل همین حوالیه و ما این نمایش رو تقدیمشون میکنیم.
آزاده ارجمند، خانم خدیجه میرشکار که 2 سال تمام با وجود مصدومیت سیر بود.
Thank you.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
حکایتی و درنگی. ایاز. نویسنده علیرضا مجیدی.
اتاق خصوصی خود رفت.
بله بله، هر روز همین کار را میکند. در اتاق همیشه قفل است و کسی از درون اتاق خبر ندارد.
من خبر دارم. او سکه های زر خود را در اون اتاق پنهان کرده. مردک چوپان زاده از پشت کوه آمده، در دربار سلطان به مقام رسیده، حالا هرچه به دست می آورد در این اتاق پنهان می کند و هر روز مثل موش به اتاق می رود، روی سکه ها غلط می زند.
از اینجا مخفی شد تا تو را نبیند. دارد می رود.
رفت
رفت. آری، به نظر تو باید چه کنیم؟
باید در را بشکنیم و سکه ها را برداریم.
باید با یک تیر دو نشان زد. اول باید به سلطان بگوییم تا او را از چشم وی بیندازیم.
آفرین بر تو. نگاه کن، سلطان در باغ است. برویم.
برویم.
پادشاه، پادشاه، اجازه دهید مطلب مهمی را به عرض برسانیم.
بگویید چه شده.
ایاز وزیر شما هر روز مخفیانه به اتاقی می رود، اتاقی که سکه های خود را پنهان کرده. اجازه دهید در اتاق را شکسته ببینیم آنجا چه خبر است.
همین کار رو بکنید. بروید سکه ها را برای خودتان بردارید و نتیجه کار را به من بگویید.
اطاعت سربرم. اطاعت. بروید. اطاعت. بروید.
چه شده؟ چرا سر به زیر و مایوس آمدید؟ در اتاق چه بود؟
سرورم، چیزی جز یک پوستین کهنه چوپانی نبود.
آری، من ایاز را خوب می‌شناسم. او هر روز به آن اتاق می رود تا فراموش نکند روزی چوپان بود.
سرورم،
این کار را می کند تا اجازه ندهد غرور و نخوت مقام در او اثر گذارد. حالا بروید دنبال کارت.
با اجازه سلطان. سلطان.
Thank you. امسال مسئله تولید مطرحه، میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه بیفته.